درود به همیهنان گرامی، درود به همراهان ارجمند برنامه‌های در شناخت هویت ملی و تاریکی‌ها و روشنایی‌های آن، و درود به تمام پارسی زبانان در دیگر کشورها، کسانی که اگرچه متعلق به سرزمینی دیگر هستند ولی به دلیل زبان و تاریخ مشترک و نیز جغرافیایی که علارغم جدایی تاریخی جغرافیای فرهنگی همچنان مشترک است، به اونها درود میفرستم، زیرا اگر که مقوله هویت ملی برای ما ایرانیان به خصوص پس از آوار نکبت و ظلمت 43 ساله اهمیتی برتر دارد، ولی برای دیگر همزبانان نیز دارای اهمیت بسیار است، تا بدانند که بر ما چه گذشته است و چه مسمومیت تاریخی توسط منادیان مذهب ارتجایی بر ما فرود آمده است. و درودی گرم به همکاران و دستندرکاران رسانه ارجمند میهن تیوی. ما 32 سفر رو در حقیقت با هم پشت سر گذاشتیم و رسیده ایم به یکی از فرازهای مهم هویت ملی در خانه و کاشانه نگهبان بالا بلند و شریف هویت ملی ما ایرانیان و نیز نگهبان زبان پارسی فردوسی بزرگ. در این سرا باید درنگ کرد. فردوسی به واقع چهره ایست بی همتا، این رو فارغ از هر اغراق من تأکید می کنم. من با فردوسی از دوران کودکی دمساز بودم، در حد امکانات و ظرفیت و توان ذهنی خودم و در خانواده‌ای که با فرهنگ آشنا بود و فردوسی از احترام بسیار برخوردار بود. ولی این روزها به راستی حال و هوای دیگری دارم. وقتی که دقیق و روشن، یعنی دقیقتر و روشنتر، استاد بزرگ توس رو میبینم و میفهمم، به خصوص وقتی با شادی و نشاط فراوان میبینم بسیاری از استادان و فرزندان میهن بی هراس، واقعا بی هراس، در این ظلمتکده آخونزده مشعلها رو برافروختند و با شهامت و شجاعت از پدر فرهنگی و هویتی ایرانیان سخن میگویند. در 3-4 برنامه قبل که در سرای فردوسی بزرگ درنگ کرده بودیم، من اندکی از بسیار رو واقعا اشاره کردم. هر کدام از این بحث ها چندین برنامه رو میطلبه که در فرصت های آینده سعی میکنم به اونها بپردازم، نه فقط جهانبینی و مذهب فردوسی که برای ما مهمه، برای اینکه برای درک شاهنامه باید به راستی بدانیم که فردوسی چگونه جهان رو میدید. شما نگاه بکنید، بعد از 1000 سال پس از فردوسی در انقلاب، به اصطلاح انقلاب، چون انقلاب مفهومی پیشرونده داره، انقلابی که پس رونده باشه بیشتر قصیان هست استفراغ هست، بازگشت به عقب هست و در زبان عامیانه این اضطراب وجود داره. وقتی میگن به من حالت انقلابی دست داد، خیلی وقتا منظورشون دلپیچه و دل به هم خوردگی است. در انقلاب 57 ما جلو نرفتیم به دلیل اینکه دستاندرکاران، من قبلا اشاره کردم بعدا هم اشاره خواهم کرد، مسموم بودند. خیلیشون بیگناهانه مسموم بودند. عادت کرده بودیم به مسمومیت، مسمومیت رو نگهبان بودیم، پاسدار بودیم. شما نگاه بکنید در همین روزهای اخیر، نخستین و به نظر من آخرین رئیس جمهور دوران ولایت فقیه در تبعید درگذشت، آقای ابوالحسن بنی صدر. عده‌ای، من این روزها روزنامه ها رو می دیدم، رسانه ها رو می دیدم، عده‌ای مطلقا او رو بزرگ مرد می خوانند و یک قهرمان ملی، و عده‌ای در نقطه مقابل او رو خلاصه کسی می دانند که به خمینی کمک کرد تا به حکومت برسد، در سیستم او یار و یاور او بود تا مدتی و خیلی چیزها رو زیر پا گذاشت و مطلقا رد می کنند، در حالی که نباید اینطوری دید. او نخستین رئیس جمهور ایران بود که در سالهای 57-58 با رأی مردم، با رأی بسیاری از مردم انتخاب شد، اگرچه سایه ولایت فقیه بالای سرش بود. جمهوری یعنی رأی مردم، ولی وقتی که یک ملا بالای سر جمهوری سایه انداخته، بالای سر ریاست جمهوری و بالا سر اون 12 امام شیعه هست و بالاش پیغمبر و بالای بالا الله تعیین کننده است، این جمهوری رو باید انداخت به سطل آشغال، زیرا رأی مردم هیچ ارزشی نداره. تکرارم کردن، گفتن بدون تأکید ولی فقیه مردم حرفشون مفته، بارها این رو آخوندهای کله گنده گفتن. آقای بنی صدر نقطه قوتش این بود که بعد از کارهایی که کرد، جنگ با نمیدونم در جنگ کردستان، در ماجرای بسیار قانون اساسی جمهوری اسلامی، در انقلاب فرهنگی و غیره، اینا باید بررسی بشه، اینا نقطه ضعفه، ولی می توانست تن بسپارد به ولایت فقیه خمینی و جان به در ببرد و در قربت نمیرد. این کارش قابل ستایشه، ولی من به عنوان یک محقق تاریخ، بدون آن که بخواهم کارهای مثبت او رو که در غربت نیز جان داد، یعنی پای فشرد بر پرنسیپ هایی که خودش معتقد بود، ولی نقطه اصلی برای من اندیشه و نگاه فلسفی اوست که از آغاز تا پایان تغییر نکرد و همچنان اسلام تشیع رو راه حل می دونست و نرفت به ریشه یابی و اون. و این کار من بارها گفتم جگر شیر می خواهد. بعد از 1000 سال اینجاست که تلالو فردوسی 1000 برابر می شود، زیرا 1000 سال پیش چنان که اشاره کردم تن نداد و به روشنی میتوان اثبات کرد که نه شیعه بود، نه سنی بود، نه زیدی بود، نه اسماعیلی بود. سند ما شاهنامه فردوسی است و اشاراتی که در 3-4 برنامه قبل کردم و باز هم اشاره خواهم کرد. فردوسی یک آزاداندیش بود که از آخرت گرایی با شاهنامه خودش، با قهرمانان خودش، با ماه و خورشید خودش، با جهانی که ستایش می‌کرد بر پوسته جهان میزیست و از جهان ایران رو انتخاب کرده بود، مردم ایران رو، و اسطوره رو به این دلیل انتخاب کرد که اسطوره رگ پرخون واقعیت است و میتوان در اسطوره جهانی رو ساخت که جاودانه بماند. رستمی که پیلتن است و قدرتش افسانه ای، سیمرغی که میتواند به یاری رستم بیاید، آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، و در این راستاست که تاریخ ایران رو، هویت ایران رو در دل اسطوره نشاند. از این من اندکی گفتم، ولی بسیار باقی است. دوستان و همیهنان ارجمند، تأکید می کنم که توجه بکنید به این برنامه ها، و اگر نقدی دارید حتما برای من بنویسید تا بتوانم بهتر و بیشتر خلاصه جلو بروم، یعنی با هم جلو برویم. در برنامه قبل من اشاره کردم که به چه دلیل فردوسی نمیتواند مسلمان باشد. با 60,000 بیت و 600,000 کلمه نامی از سنت های اسلامی، از زنان مسلمان، از قهرمانان مسلمان، از مجاهدان مسلمان در شاهنامه نیست. شاهنامه کتاب شاهان ایران است و قهرمانان ایران و زنان ایرانی، و اشاره کردم که حدود 3-4 هزار بیت ملحقات شاهنامه است که اگر یک بار نام الله در اون تکرار شده، یا نام خلفا یا نام پیامبر و علی و امثال هم، اینها بعدها نوشته شده، اساسا به شاهنامه نمیخوره. و کسانی که اینا رو اضافه کردن توجه به تناقضات نکردن، مثلا 10 خط از علی نوشتن، 1 خط از پیغمبر، و توجه نکردن که در پایان شاهنامه، نامه رستم فرخزاد، از مهاجمان به ایران چه گفتند، و در جاهای مختلف اشاره کردند که خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم چقدر خوب بود، محبت کرد. اینا متناقضه. کسی مثل فردوسی این اشتباهات رو نمی کنه، جعلیست. و نیز کارهای دیگه کردن. دفعه قبل من اشاره کردم که در زمان صفویه علی رو، رستم رو، به دست علی بن ابی طالب مسلمان فرمودند و خیلی جالبه. و نیز در دوره خمینی بسیاری از به اصطلاح افرادی که اهل فکرند و استاد هستند و اینها، این رو توضیح دادند درباره رستم نامه، که یکی از متونی است که در زمان صفویه نوشته شده، برای اینکه متوجه شده بودند که تأثیر شاهنامه خیلی زیاده و لازم است که رستم که یک به اصطلاح اهوراپرست است و مسلمان نیست، مسلمان بشود تا تأثیر مثبت بگذارد. و کلی اساتید ارجمند که از اسامیشون میگذرم اشاره کردند که آری، شکوه تمدنی و فرهنگی ایرانیان امروز دو ریشه نیرومند و کهن دارد، یکی ایران عزیز و دیگری اسلام عزیز. حرفی فوق العاده یاوه، زیرا اگر ما نگاه بکنیم این اسلام عزیز و ایران عزیز از آغازی که آمدند در زمان خلیفه دوم رو در روی هم ایستاده بودند. قبلا اشاره کردم به جنبش های استاسیس و بابک و حدود 200 سال شورش ایرانیان و سرانجام سرکوب اونها و سرانجام برآمدن یعقوب، برآمدن دولت طاهریان، سامانیان که تقریبا مستقل بودند علارغم اینکه سایه خلیفه بغداد رو زیر روی سر داشتند. و این کسی که میگه این دو تمدن برادر هم بودن هیچ چیز از تاریخ ایران نمیفهمه. اشاره میکنن نگاه کنید در کنار تخت جمشید و پاسارگاد و زیورات چغازنبید و شهر سوخته و تخت سلیمان و دیگر بناهای شکوهمند و غرورانگیز بازمانده از روزگاران ایران پیش از اسلام مجبورن تایید بکنند برای اینکه میبینند که قافیه رو باختن. بناهایی چون بارگاه نورانی حضرت امام علی ابن موسی رضا، بارگاه امامزادگان 15000 امامزاده، میدان نقش جهان اصفهان، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، میدان امیر چخماق یزد، اینها مایه غنای تاریخی است. اینها فقط در حیطه محدود مذهب آخوندی است که باعث افتخاره، در حالی که پاسارگارد مرکز فرمانروایی دولت ایرانی بود، تخت جمشید همینطور، شهر سوخته و تخت سلیمان همینطور، و اینا سعی میکنن اینها رو به هم پیوند بدن و این پیوند رو میان ریشه فرهنگی بهش میدن. میگن که ناصر خسرو، سنایی، خاقانی، نظامی، سعدی، مولانا، امیر خسرو، خاجو، جامی و خیلی از شاعران نامدار ایران خلاصه ثمره همنشینی ایران عزیز و اسلام عزیز هستند. من به عنوان یک شاعر ایرانی که عمری رو، واقعا عمری رو در حد توان خودم صرف تحقیق کردم، خیلی روشن اعلام می کنم این شاعران هیچ دید درستی از تاریخ واقعی ایران نداشتند. خدماتی کردند به زبان و فرهنگ ایران، ولی به دلیل آلودگی ذهنی و عدم شناخت تاریخ ایران، تاریخ ما رو مسموم کردند. و اتفاقا چون انسانهای خوبی بودند، مسمومیتشون قوی تر بود. 50% اینها در کنار آخوندها ایستادند که من بحثش رو قبل از این در برنامه های تحت عنوان یک تناقض در ادبیات ایران و به خصوص شعر ایران بحثش رو کردم. شاعری که می سراید و مهر تأیید می نهد بر اسلام عزیز در کنار ایران عزیز، صریحا می گویم هیچ شناخت درست تاریخی از تاریخ میهنش نداشته و نشان به آن نشان که در سال 57، در سالهای 50 تا 57 بعد از این شاعرانی امثال خاقانی و جامی و نمیدونم سعدی و اینها، اکثریت روشنفکران مملکت ما گفتند مرگ بر شاه، درود بر خمینی، بدون آن که بدانند چه کسی داره میاد. سازمان سیاسی ما گفتند همین رو، حمایت کردند در حزب نفرت از شاه، برای اینکه باز هم پس از خاقانی و سعدی و مولانا هیچ شناختی از تاریخ ایران نداشتند. متاسفانه هنوز هم من شاهدم که هیچ شناخت درستی از تاریخ ایران ندارند، و اگر این شناخت درست وجود داشت، ما در قربت این چنین پراکنده نبودیم و می توانستیم با شناخت تاریخ ایران و درد مشترک تاریخی با هر اعتقادی که داریم دست در دست هم بگذاریم و بجنگیم و این ظلمت 43 ساله پایان یابد. ولی دریغا، در همین بحث من تأکید می کنم فرو افتادن آقای ابوالحسن بنی صدر که من به خانوادش تسلیت میگم به عنوان یک ایرانی و بدون آن که روی نقاط قوت و ضعفش خلاصه ابر بیافشانم و پرده پوشی بکنم، بعدها اگر فرصتی شد صحبت خواهم کرد، ولی فرو افتادن ایشان نشان دادن فرو افتادن برگی درشت در چهارمین فصل 40 ساله ماست. این چهارمین فصل یا چهار فصل زیبای ویوالدی، موسیقیدان بزرگ، نیست که بهار و تابستان و پاییز و زمستان رو در موسیقی خود زنده کرده است و زمستانش نیز زیباست. فصل چهارم غربت نشینی ما فصلی غم انگیز است. 10 سال بهار، 10 سال تابستان، میشه گفت از سال 60 تا 70 10 سال بهار، بعد تابستان رسید 70 تا 80، بعد پاییز 80 تا 90، و بعد 90 تا 1390 تا 1400 10 ساله زمستان است. و این بار فقط تروریست های جمهوری اسلامی نیستند که در سالهای قبل کشتند 10 ها نفر را در خارج کشور و 10 ها هزار نفر را در داخل ایران. این بار زمان دست به کار شده است، به دلیل آنکه در این 40 ساله ما به هویت مشترک خودمون توجه نکردیم، به دشمنی با هم برخواستیم. کمونیست با ملیگرا، ملیگرا با کمونیست، مجاهد با فدایی، فدایی با مجاهد، اختلافات سیاسی، و به روزگاری رسیدیم که الان میبینیم، یعنی فرو افتادن برگ ها. و این نیز لازم شد اشاره بکنم، به دلیل دقیقا عدم شناخت تاریخ ایران. وقتی تاریخ ایران رو نشناسیم، وقتی درد مشترک رو نشناسیم، خودخواهی ها جای اون رو میگیرن و ما مجبوریم در پایان 40 سال به جای اینکه یک رجل سیاسی باشیم، محمد در 40 سالگی به پیامبر رسید و با مسامه میشه گفت باید ادعای پیامبری کرد دیگه در پایان 40 سال، تا ادعای این که ما پیروز میشویم. ولی هویت ملی ما در حال رشد است. خورشید در از زیر ابرها بیرون میاد، نسل نو داره میفهمه. مثل ما مسموم نیست، مثل نسل من که باید جوانی خودم رو، انرژی خودم رو در فضای مسموم سپری بکنم و سالها طول بکشه تا بتوانم بیرون بیام. خوشبختانه در ایران کنونی شاهدیم که روشنفکران، استادان در حال کارند، جوانان دارن میفهمند. ایران گرایی، نه ایران گرایی شوونیستی، بلکه واقعی در حال رشد. و تو این نقطه است که فردوسی بهتر و روشنتر می‌درخشد، زیرا می‌بینیم 1000 سال قبل، بیش از 1000 سال از ما جلوتر بوده و ایران رو خوب شناخت، آنقدر شناخت که در زمان صفویه رستم رو مجبور می‌شوند که مسلمان بکنند. و در دوران حاضر استادان بدون عمامه بیایند و از ایران عزیز و اسلام عزیز صحبت بکنند و خلاصه تأکید بکنند که فردوسی سرود است: منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی، اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر. جایی که از ابیات کاملا الحاقی است، من اشاره خواهم کرد به چه دلیل. و کسی که در شاهنامهش اشاره کردیم که چگونه جهان رو میدید. برای رستمنامه یک کتابی است که از مسلمان شدن رستم به دست امیرالمومنین، حالا چطوری این تضاد حل کردند که رستمی که 3000 سال قبل در اسرای ایرانی بوده میاد پس از اسلام. و این نویسنده، این شاعر این کتاب که گویا کوشش هم کرده که به همون وزن فعولن 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 فعو به سرایت رستم رو کشونده از 3000 سال قبل به نه دوران علی ابن ابی طالب، بلکه به دوران سلیمان نبی، یعنی شیر تو شیر تاریخی رو اینجا ما میبینیم. که میخواد تخت و بساط سلیمان رو به هم بزنه و یک دیوی رو میکشه و سعی میکنه که سلیمان رو نیز از تخت به زیر بکشه. اینجاست که علی ابن ابی طالب میاد به کمک سلیمان و خلاصه رستم رو شکست میده و اون رو مسلمون میکنه و میفرسته به سراغ کیخسرو که اون رو مسلمون بکنه تا از آتش پرستی و گب بودن دست برداره. ببینید که باید واقعا آفرین گفت به چنین نویسنده‌ای و شاعری که دست کسانی که رئالیسم جادویی رو آغاز کردن مثل گابریل گارسیا مارکز، کارلوس فوئنتس، پاز، نرودا از پشت بسته، زیرا زمان چنان در هم است که آدم گیج میشه چطور رستم رو با علی و علی رو با سلیمان اینا قاطی کردن و داستان اینجوری است. به طور خلاصه اگر بخوام بگم در قالب مثنوی سروده شده و سراینده این منظومه نیز ناشناسه، ولی از شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس نام برده و مشخص شده که تاریخ 1038 هجری بوده، یعنی حدود 600 خورده ای سال بعد از فردوسی این رو سرودند و در دوران شاه عباس، زیرا وفات شاه عباس 1038 بوده. بخش نخست این کتاب با درود به پیامبر شروع میشه، حمد پروردگار الله، و خلاصه رستم با 40 تن از بزرگان سپاهش عازم بیت المقدس میشن. بارگاه حضرت سلیمان آماده پذیرایی است. موقعی که رستم میره جای برای خودش نمیبینه، میبینه که دیوی در بالا از اون دیوهایی که در خدمت سلیمان بودن بر تخت نشسته، دیو رو از جا بر میداره، میگه که سرجات بلند شد. دیو تهدید میکنه رستم رو و رستم میگه برآشفت رستم از آن هرزگو، گرفتش گریبان فشردش گلو، ز یک دست و هم پای آن شوربخت، گرفت و کشیدش ز بالا به تخت. خلاصه دیو رو از تخت میکشه پایین، دیو بیهوش میشه و تا اینجا رستم به اصطلاح کوشش میکنه که در کادر مشروع باقی بمونه، ولی نقطه بعدی اینه که تصمیم میگیره بساط سلیمان نبی رو به هم بزنه که ناگه به امر خدای جهان شهنشاه دنیا و دین شد عیان. اینجا خدا علی رو میفرسته که به اصطلاح سلیمان رو نجات بده، که این تضادش هم حل کردن، چون در نگاه برخی از این دراویش عامی این هست که علی، من علی را خدا نمیبینم، ز خدا هم جدا نمیبینم و قبل از حضرت آدم اون آفریده شده. به هر حال شاه ولایت میاد و رو در رو میشه با رستم. رستم میخواد حمله بکنه به علی، ولی شیر خدا خلاصه او رو ور میداره. امیر عرب شیر دشمن شکار، مکان کرم سر پروردگار، بخندید و گفتا که ای زابلی، ببین قوت خیش و زور علی، کمرگاه رستم گرفت رو بود، بینداختش سوی چرخ کبود، شد از دیده ها این جهانش نهان، ز اعجاز شاهنشه انس و جان. خلاصه رستم رو پرت میکنه به آسمون و رستم موقعی که از آسمون داره فرود میاد و نزدیک زمین میشه، فریاد یا علی میکشه و خلاصه نجات پیدا میکنه و میاد پای علی رو میبوسه و خلاصه مسلمانش میکنند. ایشون رو احتمالاً، حالا نویسنده ننوشته، باید مراسم ختنه انجام گرفته باشه، چون رستم احتمالاً زرتشتی بوده و زرتشتی ها در اون روزگار ختنه نمی کردند. و بعدش هم رستم با هدایای زیادی راهی ایران میشود و میره سراغ کیخسرو و بعدش هم میره سیستان و بلوچستان که مردم رو مسلمون بکنه. میبینیم که این وضعیتی است که به اصطلاح اینها کوشش کردند که رستم رو مسلمون بکنن، ولی رستم همانی است که فردوسی در شاهنامه سروده است و محققان خلاصه هوشیار و رنج دیده ایران به خصوص در روزگار معاصر از زمان استاد زرینکوب شروع شد، از زمان دکتر ذبیح‌الله صفا شروع شد، استاد شجاعین شفا کوشش های بسیار کرد، بسیاری از فردوسی شناسان، ولی در روزگار ما این مسئله اوجی دیگر گرفته است و این خلاصه کتابایی رو که از دامن گرد و خاک بیرون میارن و سعی میکنند در رسانه های خودشون، در مجامع به اصطلاح دانشگاهی خودشون دربارش صحبت بکنند و با این چرندیات پیوند بزنند ایران عزیز و اسلام عزیز رو، اینها به جایی نخواهد رسید. به هر حال تو این زمینه بحث فراوونه، ولی من از شاهنامه گفتم و اینکه فردوسی نمیتواند مسلمان باشد. زیاد هم تلاش نمی کنیم که مثلا او رو مثلا برخی فکر می کنم به زور ما مسلمان یا نامسلمان بکنیم. می خواهیم یک مسئله رو بدانیم که سمبل هویت ملی ایران چرا نمیتواند مسلمان باشد. برای اینکه فردوسی به نظر من با توجه به شاهنامه، با توجه به تحقیقات، خوب خوب کار کرده اسلام رو در ایران میدونست و اساسا شاهنامه رو برآورد تا جلوی انقراض کامل هویت ایرانی رو توسط اسلام و کارکرد اسلامی بگیرد. اسلام می تواند در سرزمینهایی که رشد کرد بماند. با مسلمانان مشکلی نیست به عنوان کسانی که اعتقاد شخصی دارند، ولی به عنوان هویت سیاسی ما نه فقط در دوره خلفای دوم و سوم و چهارم و عباسی امویان و عباسیان تجربه کردیم و در طول قرنها و در سال 57 بار دیگر تجربه کردیم که نبود هویت ملی این بار فاجعه رو نه از مرزهای بیرونی ایران، از یمن و مرزهای حوالی عربستان، بلکه از داخل شهرهای ایران، از داخل خون ما، از داخل اندیشه ما فاجعه رو برمی آورد و به روزگاری کشیده می شویم که الان هستیم. یعنی دشمنی تا دندان مسلح که خوب می داند فقط با دریدن می تواند حکومت بکند. ملتی رو 70-80% ملتی رو با نیروی نظامی، با نیروی اطلاعات، با نیروی پلیسی خودش می تونه کنترل بکنه و فعلا گرفتار این فاجعه ایم، به خصوص وقتی پراکندگی اپوزیسیون رو میبینیم که بهترین دستگل هست برای آخوندهای جنایتکاری که برای ایران حکومت میکنند. ولی فردوسی مسلمان نبود. کسانی هم که میگن بود، مثل استاد محیط طباطبایی، اینا اشتباه میکنند. فردوسی نشون میده که اساساً جهانبینی او جهانبینی ایرانی است، از کهن‌ترین ادوار و اسطوره‌ها تا زمان خودش. و وقتی شاهنامه رو می‌خونیم اشارات فردوسی به شیعه و سنی یکسان است، ولی آیا فردوسی زرتشتی بود؟ این هم یک سوال هست که باید پاسخ داد. خیلی از کسانی که تحقیق کردند فکر می‌کنند که فردوسی زرتشتی بوده است. مثلا نولتکه این اعتقاد رو داره و اینکه نمونه‌های میارند که مثلا فردوسی در اشاراتش به زرتشت و دین زرتشتی احترام و بزرگداشتی بیش از اسلام رو نشون داده و در اکثر جاهایی که از زرتشت و نمادهای زرتشتی یاد کرده با احترام یاد کرده. یک، دو، اشاراتش به آیین زرتشت بسیار بیشتر از اشاراتش به اسلام هست. نام اوستا رو حدود 20 بار در شاهنامه به کار برده، مفهوم دین بهی رو بیش از 200 بار در شاهنامه به کار برده، در زوال دولت ساسانی دریغ خورده است و اندوه نشون داده، برخلاف ما به اصطلاح فرزندان فردوسی که در هنگام انقلاب 22 بهمن شادیانه با تبل و دهر ریختیم به خیابانها و انقراض دولت پهلوی رو جشن گرفتیم بدون آن که بدانیم که داریم در مقدمه ورود ارتش دوباره، همون ارتش سالهای 21-22 هجری، داریم تبل و دهل میزنیم. اینها وجود داریم، ولی آیا فردوسی که مثل هر ایرانی، مثلا من خودم هیچ مذهب خاصی رو ندارم، یک نگاه فلسفی شخصی دارم که بیشتر شبیه فیلسوفانی است که معتقدند جهان رو یک حساب و کتابی هست، یک هوشی هست، و این مسئله شخصی است، نگاه شخصی است که هر کسی میتونه داشته باشه و لازم هست داشته باشه. یکی ماتریالیست، یکی مذهبی است، یکی ندانم گراست. در اروپا هم اینها بسیارن، بسیاری از فلاسفه بزرگ مثل هگل، مثل اسپینوزا، اینها ندانم گرا هستند، رد نمی کنند، میگن بسیاری مسائل رو نمیدونیم. فردوسی نیز با اینکه به زرتشت، به آیین زرتشت، به عناصر زرتشتی احترام میگذاشت، طبیعی هم است، اینها مال ما ایرانی هست. من احساس نزدیکی بسیار زیادی دارم با تفکر زرتشت، با هموطنان زرتشتی که صاحبان این مملکت بودند. 2000 سال، 3000 سال این مملکت با اندیشه هایی چون زرتشت و امثال اون خلاصه نفس میکشید. بنابراین طبیعی است که فردوسی نیز به عنوان یک ایرانی به زرتشت و آیین زرتشت و نمادهای زرتشتی احترام بگذارد. ولی وقتی ما شاهنامه رو میخونیم میبینیم که در شاهنامه توجه زیادی به زرتشت و آیین زرتشت به طور جدی نکرده و اون هزار بیتی رو که دقیقی سروده است، فردوسی در برخورد با داستان زرتشت از اونها استفاده کرده و خودش چیز جدیدی نیافریده است. یک علت این است که او به کار دقیقی احترام گذاشته و به اصطلاح امانتداری کرده و از او یاد کرده که جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان، به شعر آرمین نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. و بعد اشاره کرده جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه به پیکار بود. میگن دقیقی یک نمونه این است که به دلیل زرتشتی بودن کشتنش. یک خلاصه نگاه دیگه هم هست که میگن او هموسکسوئل بود و کسی که غلامش بود در یک کشاکش، خلاصه دعوایی که با هم داشتن، او رو کشت. و بعد کسانی که تحقیق کردن میگن که او این رو اشاره کرده، جوانش رو خوبی بدیار بود، ولی آخر این بخش خلاصه میگه الهی بیفزا در هشت جاه ورا، الهی ببخشا گناه ورا، که میگن بعیده که فردوسی با این نگاه برخورد بکنه. عفو کردن و روز حشر و این چیزها رو، اینم باید از ملحقات دونست. در هر حال وقتی که شاهنامه رو ما دقیق بخونیم، از زاویه زرتشت نیز و زرتشتی بودن نیز یک نگاه ایدئولوژیک رو در شاهنامه نمیبینیم، بلکه یک نگاه تاریخی، یک نگاهی که علاقمندانه است با آیین زرتشت ما میبینیم و به همین دلیل میتوان او رو یک آزاد فکر دانست. فردوسی در شاهنامه به واژگان اهورا مزدا هرمز به معنی خدا، مز یسنا یسنا و همشاسپند و اینها زیاد اشاره نداره و این بیشتر آدم رو به این نتیجه میرسونه که خلاصه او یک زرتشتیه، معتقد نبوده بلکه یک دوستدار آیین زرتشت بوده و اگر اشاراتش بیش از اشارات اسلامی است، طبیعتا اشارات یک ایرانی وفادار به سرزمین خودش است که با احترام برخورد میکنه و از خلاصه زبان خودش اون لحن طعن‌آمیزی رو که و گاه بسیار گزنده که در رابطه با مسلمانان و برخی عناصر اسلامی به کار میگیره، در مورد دین زرتشتی به کار نمیگیره. بسیار چیزها رو میشه در این زمینه دنبال کرد و به این نتیجه رسید که فردوسی برای دین ایرانیان باستان احترام قائل بوده، بدون آن که یک عنصر ایدئولوژیک و باورمند باشه. ما در جامعه اسلامی نیز در روزگار گذشته دیده بودیم، الان هم هستند، کسانی که مثلا به معتقدات مردم احترام میگذارن ولی خودشون نماز نمیخونن یا مسلمون نیستن، شراب مینوشن. در روزگار فردوسی هم میشه این رو دید، منتها با این تفاوت که الان این کسانی که احترام میذارن به یک دین بیگانه و اجنبی و ایرانسوز دارن احترام میذارن، ولی فردوسی به آیین احترام میگذاشت که ایران رو روشنایی بخشیده بود در سهم خودش. اگر ما آیین زرتشت رو دقت بکنیم، آیین تکاپوست، آیین تنبلی نیست، آیین این جهانی است، آیین احترام به درخت و طبیعت است، به زیبایی، به عشق. و طبیعی است که فردوسی احترام بگذارد. و نیز تو داستان رستم و اسفندیار وقتی ما میخونیم، میبینیم که اسفندیار پهلوان مقدس آیین زرتشتی، رستم قهرمان اصلی شاهنامه، در رویارویی با اسفندیار که میخواد دست اون رو ببنده، اون رو میکشه. و این نکته بسیار بسیار مهمه. شما نگاه کنید، قهرمان اصلی، کسی که فردوسی در حقیقت محور شاهنامه قرار داده، در مقابل یک قهرمان دینی ایرانی یعنی اسفندیار قرار میگیره و درگیری میان این دو، یعنی یک ابر پهلوان ایرانی که آفریده فردوسی است، ابر پهلوانی ایرانی و ملی و یک پهلوان بزرگ، باز هم یک ابر پهلوان دینی، یک کوشنده در راه آیین زرتشت، اینها رو مقابل همدیگه قرار میده. اون یکی رویین تن فردوسی سیمرغ رو بیاری رستم میاره و نهایتا در اینجا فردوسی به نفع چه کسی موضع میگیره؟ اگر مثلا یک واقعا کسی بود که اعتقاد دینی و ایدئولوژیک داشت، مطمئنا نمیتونست در این جدال اسفندیار رو مغلوب بکنه، به خصوص که داستان بسیار دردناک، گشتاسوی پادشاهی است طمعکار که از توانمندی و زیبایی فرزندش رشک میبره در تاریخ ایران. این بارها تکرار شده. شاه عباس بچه های خودش رو کشت، نادرشاه پسرش رو کور کرد. بسیاری این اتفاق افتاده در قبل از اسلام و بعد از اسلام. و مدتی زندانی میکنه اسفندیار رو، بعد اون رو به جنگ رستم میفرسته با شرط ها و شروط ها و به امید آنکه اسفندیار کشته شود و سایه او از سر سلطنتش کنار گذاشته شه. اینجا داستان رو قوی تر میکنه، یعنی یک شاهی بدسرشت در حقیقت و بدخواه، یک قهرمان زیبا و دینی رو میفرسته به جنگ رستم. اینجا فردوسی با مشکل بیشتری روبروه، زیرا اسفندیار نوعی مظلومیت داره. ولی از آنجا که شاهنامه کتاب ملیت است، کتاب هویت است، نباید رستم شکست بخوره، حتی در مقابل یک قهرمان زیبا، شریف و نیرومند زرتشتی. من تأکید میکنم داستان رستم اسفندیار رو باید با دقت خوندش و روی نکات خلاصه دقت نظر به خرج داد تا بدونیم که چه خبر بوده. دست آخر میتوان گفت فردوسی یک تاپرست بوده است، خدای یگانه داشته، مختص خودش، بدون آن که به دین و مذهبی وصف باشه و با اون اخلاقیات خودش رو تنظیم میکرده و بیش از این چیزی ما نمیابیم. یعنی یک آزاداندیش مثل زکریای رازی، مثل ابن مقفع و مثل خیلی از کسانی که قبل از فردوسی زیسته بودند. و فردوسی در یک تاپرستی خودش و خداپرستی که حتما این چنین بوده، در شاهنامه به روشنی اون رو گفته، خدای جان و خرد رو در کنار این به زرتشتیان، به آیین زرتشت و به خود زرتشت احترام میگذاشته و میگفته که میاندیشیده که این میراث باستانی 2000 سال قبل از اوست و پایه های هویت ملی. به همین دلیل دوستدار زرتشت بوده. ولی میتوان از شاهنامه دریافت که زرتشتی نبوده، که اگر بود مطمئنن بعد از خدای جان و خرد ما باید شاهد باشیم که او از زرتشت سخن میگوید. ما برای اینکه قدر و موقعیت فردوسی رو واقعا بدانیم و بدانیم که چه چهره منحصر به فردی است در تاریخ و ادبیات ما، واقعا نمونه دیگه ای نداره. در کنار او ما میتونیم حافظ رو ببینیم و خیام رو و تک و توکی دیگر رو. پر رنگاش حافظ و خیامند، بقیه این چنین نیستند، شباهتی به فردوسی ندارند، اگرچه در زبانشناسی، در فرهنگ، در ادبیات، در شعر عاشقانه و در خیلی چیزا خدمتهای زیادی کردند. ولی اون یک دستی و زیبایی که فردوسی از خودش نشون داده وجود نداره. من واقعا اگر بخوام صحبت بکنم باید 3-4 جلسه در مورد 3-4 تا شاعر بزرگ خودمون به جز فردوسی صحبت بکنم تا مشخص بشه که چگونه است بس. ولی من قبل از این کارو کردم در برنامه‌هایی که 2-3 سال قبل داشتم، ولی اینجا فقط میخوام به 2-3 تا از بزرگان اشاره بکنم. مثلا سعدی. سعدی نیز یکی از قله های شعر و ادب ماست. ایشون استاد سخنند، واقعا در زبان فارسی خدمات بسیاری کردند. شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند یا یک پیکرند رو سروده است. بسیار چیزهای انسانی در شعرش وجود داره. ولی از نظر نگاه تاریخی و جهانبینی به هیچ وجه شبیه فردوسی نیست. شما نگاه بکنید در وصف پیامبر اسلام و خلفای راشدی، چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا، درود ملک بر روان تو باد، به اصحاب و بر پیروان تو باد. نخستین ابو بکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زندهدار، چهارم علی شاه دلدل سوار. خدا را به حق بنی فاطمه که بر قولم ایمان کند خاتمه، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، من و دست و دامان آل رسول. این سعدی ماست. بگذارم دیگه، شعر نیز شعری بسیار سست. اون سعدی بزرگی که شعر هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. یاد شجریان بخیر که چقدر زیبا میخونه. به اینجا نخستین ابوبکر پیر مرید، قصد بدگویی از هیچ خلیفه ای نیست و آزردن هموطنان سنی و شیعه، به خودشون مربوطه، ولی باید بحثمون رو بکنیم. یا اون قطعات زیادی که در بوستان وجود داره که درس آزادگی و فضیلت رو از خلفا میدهد به خوانندگانش. گدایی شنیدم که در تنگ جای، نهادش عمر پای بر پشت پای، ندانست درویش بیچاره کوس، که رنجیده دشمن نداند دوست. برآشفت بر وی که کوری مگر، بدو گفت سالار عادل عمر، نکورم ولیکن خطا رفت کار، ندانستم از من گناه درگذار. سیمای بسیار مهربان نشون میده. اگر سعدی دید تاریخی داشت، اگر تاریخ ایران رو میشناخت و آنچه که بر سر ایران آمد در دوران گذشته، این چنین نمیسرود. فراوون داره، قصاید زیاد. یا رب به دست او که قمر زان دونیم شد، تسبیح گفت در کف میمون او حسا. شق القمر پیامبر رو میگه که رازی 100 سال، یعنی 400-500 سال قبل از اون رد کرده اساسا. یا اینا دروغه، نمیشه قمر رو دونس کرد، برای اینکه قوانین طبیعت به هم میخوره و منظومه شمسی به هم میریزه. کفتادگان و شهوت نفسیم، دستگیر، ارفق به من تجاوز و اقفل لمن عصا. تریاق در دهان رسول آفرید حق، صدیق را چه غم و بعد از زهر جانگزا. ببینید نگاه، نگاه فرو شکسته پج مرده است که ما در وصیت نامه مثلا مهندس بازرگانم میبینیم. دست آخر میترسم، وای اگر جهنم باشد و خدا. و فکر نمی کنم که آقا چرا خدا اصلا باید جهنم داشته باشه. بعد سعدی ما نیز این چنین است، علی رغم پرده دری های عاشقانش، بر سردر سرای اتابک زدند کوس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس، پستان یار در خم گیسوی تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. عاشقان های سعدی بسیار بی‌پرواز، ولی می ترسه، برای اینکه مذهب زده است، برای اینکه آزاد نیست. همه ما آزاد نبودیم و خیلی همون الان نیستیم. می ترسیم، اسیریم در این قلعه ترس و وحشت، و تا اسیریم نمی توانیم بسراییم مثل فردوسی. آن در مورد علی شیر خدا و صفتر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهان سوز در وقا، دیباچه مروت و سلطان و معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. هیچی از تاریخ ایران نمیفهمه. هیچ چیز از آنچه در آغاز ورود اسلام به ایران بر سر مردم ایران اومد نمیفهمه. همین وضع عطار داره. شاعر بزرگ ما که واقعا وقتی تذکرة الاولیاشو میخونی در کنار منطق الطیر که بسیار زیباست، میبینیم که روزخونی کامله، یاوه سرایی کامل و خرافه پراکنی. او نیز از بزرگان ماست. حال سعدی وقتی میگم که دید تاریخی اصلا نداره برای اینکه اسیر این دین و مذهبه، برای آخرین خلیفه عباسی که ایران مستعمره اون بود، آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. ای محمد گر قیامت می براری سر ز خاک، سر براور وین قیامت در میان خلق بین. نازنینان حرم را خون خلق بی دریغ، زاستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین. برای کشته شدن خلیفه عباسی، آری به دست مغولان و با همت خواجه نصیر خلیفه به خون کشیده شد، ولی سعدی ما میگه دیده بردار ای که دیدی شوکت باب الحرم، قیصران روم سر بر خاک و خاقانان چین، خون فرزندان عم مصطفی شد ریخته هم بر آن خاکی که سلطانان نهادندی جبین. عباسیان پسر عموهای پیامبرند، خون فرزندان عم مصطفی. سعدی گریه میکنه بر آستان عم مصطفی، سلطانان جهان روی بر زمین نهادند، به چه بهایی برد فروشی و غارت منابع مردم کشورهایی که زیر سلطه عباسیان بودند، میلیون ها کیلومتر مربع. بعد این قصیده رو باید بخونید تا بدانید نوح لایق نیست بر خاک شهیدان زان که هست، کمترین دولتیشان را بهشت برتری، میرن به بهشت. ببینید سعدی ما اینجا کنار ساده ترین بقال محله ایستاده. خیلی ها ممکنه آشفته بشند، بسیاری بزرگان درباره سعدی کتاب ها نوشتند، فرزانه بزرگ ادبیات ما و چشم و چراغ فامیل خود ما استاد حبیب یغمایی از عاشقان سعدی بود و حتی بین سعدی و حافظ اشاره میکرد که سعدی رو میپسنده، اشکالی هم نداشت. سعدی بسیار شاعر بزرگی است، ولی میبینیم که در طول قرنها مسمومیت پراکنده در کنار بنی آدم از یک دیگرند، برای اینکه کسانی رو ستوده که غارتگران ایران بودند، هویت ما رو کشتند، 2000 سال تاریخ ما رو از بین بردند، ما رو به بردگی کشاندند، بر ما جزیه بستند و شاعران بزرگ سرزمین ما مثل سعدی، مثل عطار، مثل مولانا این چنین می سنایند. درد یکی دوتا نیست. عطار فراوون، عطار کسیست که اصلا جلوی خیلی نمیشه یک کلمه علیش گفت، ولی می سراید در مصیبت نامه خودش و رد دشمنان. ابوبکر گر بدی گفتن مشتی بی فروغ، در حق او آن دروغ است آن دروغ. یا درباره عثمان، گر او را دشمنی در کان باشد به معنا نائب فرعون باشد، اگر او را دشمنی در کون باشد به معنا نائب فرعون باشد. یک کسی که دشمن عثمانه فرعونیه. در پایان اسرارنامه همیشه 4 رکن شهر آباز، سعی 2 خسرو بود و 2 داماد، یعنی 4 خلیفه. دفاع از صحابه در منطقه تیرش، زنادانی دلی پر زرق و پر مرد، گرفتار علی گشتی و بوبکر، گهی این 2 بود نزد تو مقبول، گهی آن 1 شود از کار معزول، همه عمرت در این محنت نشستی، ندانم تا خدا را کی پرستی، تو را چند از هوا، راه خدا گیر، خدایت گر از این فرصت مرا گیر. فراوون وصف کرده، مصیبت نامه رو باید بخوانیم، اسرارنامه رو بخوانیم. همینطور ما مولانا رو داریم که در وصف خلفای راشدین و پیامبر بسیار سروده و تو این زمینه چنان خلاصه جبرگرایی رو نشون داده که در فی و مافی خودش اشاره میکنه سوال کرد که مغولان مالها را می ستانند و ایشان نیز ما را گاهگاهی مالها می باشند. عجب حکمان چون باشد. فرمود هرچه مغول به ستانت همچنان است که در قبضه و خزینه حق در آمده است. مغولا که می گیرند انگار در دست پروردگاره. همچنان که از دریا کوزه آخومی را پر کنی و بیرون آری آن ملک تو گردد، مادام که در کوزه آخوم است کس را در آن تصرف نرسد. از این نگاه ها. بعد در مورد علت حمله مغول ها به دلیل جبرگرایی، به دلیل اینکه پروردگارش خلاصه ولا تسقط ورقتا الا باذن الله، برگ از درخت نمیفته مگر باذن الله، بنابراین مولانا باید بگوید که فرمود که آن وقت که دل شکسته و ضعیف بودند و قوتی نداشتند خدا ایشان را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد. در این زمان که چنین محتشم و قوی شدند حق تعالی با ضعف خلق ایشان را هلاک کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان عالم را گرفتند، نه به زور و قوت بود. و ایشان در اول در صحرایی بودند دور از خلق بینوا و مسکین و برهنه و محتاج، یعنی مغلا، مگر بعضی از ایشان به طریق تجارت در ولایت خوارزمشاه می آمدند و خرید و فروختنی می کردند و کرباس می خریدند جهت تنجامه خود. خوارزمشاه آن را منع می کرد و تجار ایشان را می فرمود تا بکشند و از ایشان نیز خراج می ستد و بازرگانان را نمی گذاشت که انجا بروند. تاتاران پیش پادشاه خود به تضرع رفتند که هلاک شدیم. پادشاه ایشان از ایشان 10 روز مهلت طلبید و رفت در بن غار و 10 روز روزه داشت و خضوع و خشوع پیش گرفت. از حق تعالی ندایی آمد که قبول کردیم زاری تو را، بیرون آی هر کجا که روی منصور باشی. آن بود چون بیرون آمدند به امر حق منصور شدند و عالم را گرفتند. ببینید مولانای ما ذره ای تاریخ اسلام و ایران را نمیفهمه، کاملا در مدار جاذبه است. اولا که اومدن مغول ها را کار حق میدونه، بعد داستان مغول ها را حتی واقعیتش نمیدونه که اینا اومدند تجارشون و به دستور مادر سلطان محمد خوارزمشاه اموالشون رو گرفتند و کشتند دیده ای رو. چنگیز خان سفیر فرستاد پلو سلطان محمد خوارزمشاه و اینها رو نیز کشتند و علت حمله مغول این بود که تجارشون رو کشتند. ولی مولانا اصلا داستان رو با ذهنیت خودش یه جور دیگه، از طریق تجارت کرباس میفروختند، در حالی که واقعیت اینه که مغولان میترسیدن اول حمله کنن به ایران، میخواستن روابط بازرگانی داشته باشن. چنگیز خان اومدن 2 بار کشته شدن. چنگیز خان خلاصه حمله کرد به ایران و ایران رو در سیل خون کشاند و در این وسط ما شاهدیم که سلطانشون یعنی چنگیز خان میره روزه میگیره، میره تو غار دعا میکنه و پروردگار میگوید آقا حمله کن بکش. این نگاه مولانای بزرگ ماست که الان میگن حدود 10 میلیون پیرو داره. ببینید به زبان آوردن این مشکله، ولی هم میهنان گرامی ما مشکلمون اینه، مشکلمون اینه که تاریخمون مسمومه. شاعران بزرگ ما شما نگاه بکنید هیچی نمیدونن از تاریخ مملکتشون. عطار در بسیاری از کتاباش روزخونی میکنه، سعدی که نور چشم بود کلی یاوه های مختلف و انبافته و مسموم کرده خوانندگان خودش رو. اینو من با تأکید تمام و با احترام زیاد به کارهای مثبت سعدی و مولانا میگم، ولی اینها جهان ما رو ساختند. اگر پس از قرنها میبینیم سال 57 ملت میریزن تو خیابون که آقا مرگ بر شاه، درود بر خمینی، آزادی میاد، نمیدونم نان ارزون میشه، همین مزخرفات بوده که رفته تو کله ما. برای اینکه ما نخواندیم تاریخمون رو، اینجاست که باید بر دست و زانوی حکیم بزرگ توس بوسه زد. او بود که تاریخ اینا رو می شناخت و می دانست که در نهج البلاغه خطبه 146 علی به عمر ابن خطاب هنگامی که به جنگ ایرانیان میخواد بره میگه که رأی این است که تو در مدینه مانده مرد دلیری رو امیر لشکر اسلام نموده به جنگ ایرانی ها بفرستی و اگر هم مغلوب شده شکست بخورن تو در جای خود مانده، زیرا عمر خلیفه است. خلیفه اگر کشته بشه ضربه میخوره، علی حواسش جمعه، عمر داماد علی است و محمد داماد خانواده عمر. مزخرفاتی که آخونده سر منبر میگن که محمد با عمر بد بود یا علی، اینا چرند مطلقه، در کنار هم شانه به شانه هم ایستاده بودن. علی رهنمونده تو نرو و کسی دیگر رو بفرست و عمر نامه می نویسه به نعمان ابن مقرن در بصره و اونو میکنه امیر و عمر نامه می نویسه به نعمان ابن مقرن در بصره و اونو میکنه امیر و خودش به فرموده علی میمونه و اون میره به جنگ. یعنی حفظ میکردن هم دیگر. حال ما دلمون خوشه که آخوند شیعه فوش میده به خلیفه دوم، میزه به گردن عمر ابن خطاب یا عثمان یا ابوبکر، در حالی که واقعیت اینه که اینها کنار هم ایستاده بودند. یا در دوره خلیفه دوم که مولانا اینچنین یاد میکنه، میخوانیم از مدائن جز شهری کوچک و به اهمیت بی اهمیت نماند، هرچند ایوانهای آن سالها همچنان باقی است. در جنگ جلولا غنیمتهای بسیار به چنگ اعراب افتاد، چنان که بیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران به اسارت رفتند. چندان که عمر از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد، کشتگان جلولا را بالغ بر 100,000 تن می نویسند. ممکنه فکر کنید اغراقه، ولی فراموش نکنیم که در دوره داریوش نیمی از جمعیت جهان متمدن شهروند ایران بودند، در حالی که جمعیت دنیا برآورد می کنند 220 میلیون نفر قسمت های شناخته شده بودند، 120 میلیون در امپراتوری اخامنشی بودند. بنابراین می توان فهمید که در امپراتوری ساسانی نیز جمعیت فراوان بوده. در حمله به دهکده آلیس هم مرز با قلمرو و اعراب، جاپان سالار دهکده راه را بر خالد ابن ولید بست. جنگ سختی میان ایرانیان و اعراب در کنار رودی که بعدها به همین سبب رود خون معروف گردید در گرفت. در حمله در برابر مقاومت و سرسختی ایرانیان، خالد نذر کرد چندان از ایرانی ها بکشد که خونشان بر رود روان گردد. چون پارسیان مغلوب شدند، گروه گروه اسیران را در کنار رود می آوردند و کنار رود سر می بریدند و در آن آسیاب ها بود 3 روز پیاپی با آب خون آلود گندم سپاه را آرد می کردند. کشتگان پارسیان 1,000 نفر بود. در جنگ نهاوند در سال 22 هجری ایرانیان مقاومت کردند. مقدسی می گوید دسته های ایرانی را در آنجا چند صد هزار بودند، مقاومت نشان دادند و آنقدر از ایرانیان کشتند که به حساب نیاید. در فتح شوشتر همینطور بود. در فتح استخ مردم قتل عام شدند. در رام هرمز مردم قتل عام شدند، زنان رو برده کردند. در حمله به سیستان ربیع ابن زیاد سردار عرب برای کاستن مقاومت مردم و ترساندن آنها دستور داد تا صدری بسازند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشتگان را روی هم انباشتند و از آن کشته ها تکیگاه ها ساختند و ربیع ابن زیاد بر تخت اجساد نشست، بدین ترتیب بر سیستان مسلط شدند. در ری همینطور. من نمونه ها رو در زیر یوتیوب خواهم گذاشت و شما بخوانید. تفاوت فردوسی با سعدی، با مولوی، با عطار، با امیر خسرو دهلوی، با ناصر خسرو، با خاقانی، با ده ها شاعر و نویسنده ما اینه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، به چرخ دور خودت. موقع مغلا دارن سر میبرن دست دست از مردم، به دهلیزهای درونت فرار کن با عرفان، در حالی که دارن مردم کشته میشن. در مرگ خلیفه عباسی ورد مرثیه به سرایی و تو سر خودت دادم سعدی، در حالی که 400-500 سال خون ملتی رو، ملتهایی رو به شیشه کردند و استثمار کردند و دریدند، و با عطار مردم رو ببر به منبرهای آخوندی مسخره‌ای که فلان درویش در کشتی سفر میکرد، پول پرداخت کشتی را نداشت، میخواستند او را به دریا بیندازند، دست به درگاه حق تعالی برد، هزاران ماهی از آب برآمدند و در دهان هر یک سکه‌ای و ناخدا ترسید و سر به سجده نهاد. یعنی چی؟ یعنی همین مزخرفاتی که آخوندا میگن. من تاکید میکنم بدون انقلاب فرهنگی از این لجنزار ما نمیاییم بیرون. فقط رفتگانی مثل مهندس بازرگان یا دکتر بنی صدر یا محمد علی نژاد یا نمیدونم ده ها نفر دیگه رو، آدم های خوشنامی هم هستند، فقط اینا رو که نباید نقد بکنیم که. باید تاریخ گذشته خودمون رو نقد بکنیم شجاعانه. باید بدانیم که مولانا هیچ چیز از تاریخ ایران نمیفهمید و شدیداً در مدار جاذبه بود. باید بدانیم نیمی از حرفای عطار جز سمپراکنی چیزی نیست. باید بدانیم سعدی در کنار آموزهای خوبش بسیار بدآموزی داره. بزرگترین بدآموزی این شاعرانی که نمایندگان فکری مردم هستند، بردن مردم و بردن پیروانشون به دنیایی از دروغ و اشتباه است که با نیت خیر نیز این کارو میکردند. و اینجاست که ما میفهمیم چرا آخوند بر ما مسلط شد. برای اینکه در کنار آخوند سعدی نیز ایستاده، عطار نیز ایستاده، مولوی نیز ایستاده، و در سال 57 مجاهد اعظم، مجاهد میفرماید فلان روشن فکر ما امام که بیباید در خانه باز میشود. اگر تاریخ اینا رو میفهمید، میفهمید که امام که بیاید ظلمت بر ایران فرو میبارد. آقایان یادشان به خیر و زحمات بسیاری کشیدند، جناب دکتر حاجی جوادی، دکتر برهانی که زنده است و زنده باد، خسرو گلسرخی که تیرباران شد، سوسیالیسم از علی آموخته بود و خیلی های دیگه. ما تاریخمون دوستان عزیز مسمومه، فرهنگمون مسمومه، و اینجاست که باید بیستیم در مقابل فردوسی. و اگر ایران رو دوست داریم، به احترام به او سلام نظامی بدهیم. درود بر شما باد، درود به همه یاران. امید که خود من اندکی رو گفتم، خود بیش از اینها بیندیشید، انتقاد کنید، نقد کنید، و اگر چیزهایی دارید که علیه سخنان من است برای من بفرستید، اشتباهات من رو جبران کنید. ولی حقیقت این است، باید حقیقت رو بدانیم. موفق باشید و تا دیداری دیگر با شادی و خرد و سلامت و عصیان علیه بی خردی ها و دروغ ها همراه و دمساز باشید. بدرود و تا درودی دیگر.